عشق تو بستم بود این شعله بیدار، روشنگر شبهای بلند قفسم بود. مژه بر هم نزنم، مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود نادر چشم تو به قدر. مژه بر هم زدنی امان ای دل من، ای خدا ای جان ای دل من، ای خدا فغان ای دل
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
منظومه ها
با نام و یاد خدا. سلام هموطنان عزیز، در بازخوانی منظومه‌های ادب پارسی به دفتر چهارم مثنوی رسیده ایم و امروز اولین داستان از دفتر چهارم را تقدیم حضورتون میکنیم. داستان کسی که از دست اساس یا پاسبان به باغی پناه برد و در آنجا مقیم خانه یاری شد که سالها در پی دیدار او بود. اکنون ابیات مثنوی از دفتر چهارم. شخص از اساس راندن در باغ از خوفی فرس بود. اندر باغ آن صاحب جمال که از غمش این در انا بود 8 سال. سایه او را نبود امکان دید، همچو عنقا وصف او را می شنید. جز یکی لقیه که اول از قضا بر وی افتاد و شد او را دلربا. بعد از آن چندان که می کوشید او، خود مجالش می ندادان تند خوب. نه به لاوه چاره بودش نه به مار، چشم پر رو بی طمع بودان نهاد. عاشق هر پیشه‌ای و مطلبی، حق بیالود اول کارش لبی. چو بدان آسیب در جست آمدند، پیش پاشان می نهد هر روز بند. هم بران بو می تنند و می روند، هر دمی راجی و آیس می شوند. هر کسی را هست امید بری، که گشادندش در آن روزی دری. باز در بستندش و آن در پرست، بر همان امید آتش پا شده است. چون در آمد خش در آن باغان جوان، خود فرو شد پا به گنجش ناگهان. مر اساس را ساخته یزدان سبب، تازه بیم او دود در باغ شب. بیندان معشوقه را او با چراغ، طالب انگشتری در جوی باغ. پس قرین می کرد از ذوق آن نفس، با ثنای حق دعای آن اساس. که زیان کردم اساس را از گریز، بیز چندان سیم و زر بر وی بریز. از اوانی مروه را آزاد کن، آنچنان که شادم او را شاد کن. سعد دارش این جهان و آن جهان، از اوانی و سگیش وارهان. گرچه خوی این اوان هستی خدا، که هماره خلق را خواهد بلا. گر خبر آید که شه جرمی نهاد، بر مسلمانان شود او زفت و شاد. ور خبر آید که شه رحمت نمود، از مسلمانان فکندان را بجود. ماتمی بر جان او افتد از آن، صد چنین ادبارها دارد اوان. او اوان را در دعا در می کشید، که از اوان او را چنان راحت رسید. بر همه زهر و بر او تریاق بود، آن اوان پیوند آن مشتاق بود. پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان. در زمانه هیچ زهر و قند نیست، که یکی را پا دگر را بند نیست. مر یکی را پا دگر را پای بند، مر یکی را زهر و بر دیگر چو قند. زهر ماران مار را باشد حیات، نسبتش با آدمی باشد ممات. خلق آبی را بود دریا چو باغ، خلق خاکی را بود آن مرگ و داغ. همچنین بر می شمر ای مرد کار، نسبت این از یکی کس تا هزار. زید هم در حق آن شیطان بود، در حق شخصی دیگر سلطان بود. آن بگوید همچو زید صدیق نیست، وین بگوید زید گبر کشتنی است. زید یک ذات است بر آن یک جنان، او بر این دیگر همه رنج و زیان. گر تو خواهی کوترا باشد شکر، پس ورا از چشم عشاقش نگر. منگر از چشم خودت آن خوب را، بین به چشم طالبان مطلوب را. بلکه از او کن آریت چشم و نظر، پس به چشم او به روی او نگر. چشم او من باشم و دست و دلش، تا رهد از مدبری ها مقبلش. جناب بشیری راد، عرض سلام دارم خدمتتون و خوش آمد و استدعا میکنم در صورت لزوم شرحی بر ابیاتی که گفته شد و اساسا نتیجه گیری خود داستان بفرمایید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرانمایه. این داستان البته طرح و توطئه قوی نداره و صرفا مولانا برای بیان اون نکات، حالا میشه گفتش که اخلاقی و به یه اعتباری فلسفی خودش، از این داستان استفاده کرده، از این پاساژ استفاده کرده. در حقیقت یک پاساژیه برای این که از یک جایی به یک جای دیگه بره، وگرنه
شاید خود این قصه در دل یه قصه بزرگتری
قرار بگیره. بله همین جوره هم هست. ولی بعضی از داستان هایی که مولانا نقل میکنه در حقیقت پاساژ از یک گذرگاهی از یک جای به یک جای دیگه. خود داستان چندان دارای ظرایف بله بله لطایفی چنان که در خیلی از داستان‌ها هست نیستش. شخصی از دست اساس یا همان نگهبان یا اون پاسبان فرار میکنه، به باقی میره و کسی رو اونجا میبینه که سالها در طلب دیدن اون بوده و او رخ نشون نمیداده. جز اون نگاه اولی که اینها با هم دیگه داشتن و این شخص شیفته معشوق شده بوده، دیگه 8 سالی بوده که مدام در پی این بوده که اینو ملاقات کنه و از نزدیک ببینه، ولی نمیتونسته، تا اینکه روزی برای فرار از دست اساس یا نگهبان به این باغ پناه میبره و او رو ملاقات میکنه
که برام دعا به جان اساس
بله و مدام به جان اساس دعا میکنه که باعث این خیر شده. حالا از این میشه اون نکات حکمی رو استخراج کرد. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، که یکی از آیات مشعشع قرآنیه که شاید یک چیزی شما رو نگران کنه، ناراحت کنه، در شما کراهت به وجود بیاره، ولی خداوند در او خیری تعبیه کرده و این برای شما خیری هستش، که میشه از این نتیجه رو گرفت. بعد باز میشه اینو به عنوان یک نمادی در نظر گرفت که ملاقات انسان و خدا بوده. میدونید که اون الستو ربی که در ابتدا صورت میگیره، اونجا یک ملاقاتی بین انسان و خدا هست. انسان یک نیم نگاهی به چهره خدا داشته و یک ملاقاتی با خدا داشته و این عشق او همیشه در دلش بوده و حالا مدام در پی اینه که او رو ملاقات کنه و نمیتونه. شاید چیزهایی رو که ما بد میدونیم، ناخیر میدونیم، همینها باعث بشه که ما به ملاقات او بریم. ما جایی رو که کراهت داریم ازش فرار میکنیم، شاید این بدی و این کراهت در خیری درش نهفته باشه که نهایتا ما رو به ملاقات او برسونه. توی فتوحات مکی ابن عربی میگه که خداوند دو راه برای کشوندن مخلوق به سمت خودش داره. یه ریح دبور، یه عقص ناسی است. ریح دبور بادیه که به پشت انسان زده میشه، انسانو میبره به اون سمت، و عقص ناسی اینه که خداوند از پیشانی این شخص میگیره میکشتش. ببینید این راههایی هستن که خداوند خودش در نظر گرفته برای اینکه انسان باز به او برگرده. حالا میبینیم که اینجا چیزی رو که ما دشمن فرض میکنیم و بد میدونیم، اینجا خیره، باعث خیره. بعد مولانا نتایج حکمی خودشو و نتایج اخلاقی رو میگه که بد مطلق در جهان نیست. میدونید که البته این بحثش مفصله و جای زیادی میخواد که به این شرح مبسوط این بپردازیم. یک نوع نسبیگرایی در اندیشه های مولانا وجود داره که این نسبیگرایی البته متعلق به پدیده های مادیه. مولانا در پدیده های معنویش مطلق گراست، ولی در پدیده های مادی یک نسبیگرایی قائله، که اینم خب بررسی این خیلی جالبه که حالا ما چون وقت نداریم ازش میگذریم. این بد مطلقی که میگه اگر زهر مار برای ما کشنده است، برای خود مار حیات بخشه. ما اگر از نگاه مار به این مقوله نگاه کنیم، میبینیم که چیز مثبتی، زهر که نیست، هیچ، تریاقه، یعنی شفا بخشه. و از این نتیجه گیری هایی که در ادامه این بحث داره، نهایتا این که از این داستان و از این پاساژ داستانی میشه این نتیجه رو گرفت که مولانا معتقده که در این دنیا رو سخت نگیرید، انقدر به تفکیک بد و خوب، شر رو خیر قائل نشید. وقتی در این دنیا قرار گرفتید، این دنیا
همه چیش با همه، بله، در همه
یک سیاه و سفید نبینید. اینجا فضاهای وجود داره که چون اون حکیم مطلق، اون خرد مطلق بر او توفق داره و برتری داره، میتونه با هر کدوم از اینها بازی دلخواه خودشو کنه. در حقیقت اینجا ما یک مایشایی داریم که این مایشا هر کاری بخواد انجام میده و شما انقدر سخت گیری نکنید، انقدر بد مطلق و خوب مطلق قائل نشید و اینها در دنیایی که اطراف ما را گرفته.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان صاحب نظر، هم تشکر میکنم و امیدوارم در برنامه های آینده با ما همراه باشید. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، آرزو میکنم که لحظه های خوب و خوشی را تا این ساعت سپری کرده باشید. در روستای شفیع آباد در بخش مرکزی شهرستان قزوین هستیم، در دل باغهای این روستا کنار جوب آبی که از قنات روستا سرچشمه میگیره، در داخل این جوبها حرکت میکنه به باغها و مزارع میره. آب که این نعمت الهی که نقش مهمی در پیشرفت، توسعه و آبادانی همه نقاط کشور از جمله همین روستای شفیع آباد داره. روستای شفیع آباد در 7 کیلومتری قزوین واقع شده و حدود 360 نفر جمعیت داره که البته این جمعیت در فصول سال تغییر میکنه. عمده‌ترین محصولات زراعی اونها گندم، جو هست و در باغ‌ها هم انگور و بادام به دست میاد. دام سبک در این روستا وجود دارد. مزارع روستای شفیع آباد که حدود 800 هکتاره بیشتر دیم هست، باغ‌ها حدود 150 هکتار هست و دام‌ها هم حدود 500 رسته که عمدتاً دام سبکه. در ادامه باز هم با ما همراه باشید در سفرمون به روستای شفیع آباد و در همی که این گفتگوها رو میشنوید از رادیو، میتونید تصاویر اون رو هم از طریق رادیو نما تماشا کنید. با من و همکارانم همراه باشید، انشالله که برنامه امروز رو هم بپسندید. با ترنم زیبای این آب زلال قنات و این صدای موسیقی قشنگش همراه میشیم، بریم به قسمت‌های دیگر روستای شفیع آباد. در روستای شفیع‌آباد برای اینکه کارها یه مقدار بهتر پیش بره و بتونن فعالیت‌هایی که در عرصه کشاورزی دارن، حالا فرق نمی‌کنه در حوزه زراعت، دامداری یا باغداری، بتونه یک روند خوبی داشته باشه، تعدادی از اهالی خودجوش و با انگیزه و علاقه خودشون کنار همدیگه جمع شدن و شورای به نام شورای کشاورزی رو راه انداختن که حالا این شورا فعالیت‌های مختلفی را انجام میده، به ویژه جلب مشارکت‌های مردمی برای اجرای طرح‌هایی که مد نظرشونه. فرصتی فراهم شد برای اهمیت کار و اینکه نقش این شورا تأثیر بسیار مستقیمی در پیشبرد کارهای خود روستا در حوزه کشاورزی داره، با تعدادی از افرادی که در این زمینه فعالیت کردن و خودشون بانی و شروع کننده این حرکت شورای کشاورزی بودن، یک گفتگوی را انجام بدم. اول اجازه بدید آشنا بشم با این دوستان، بعدم میریم به سراغ سوالات مختلفی که در این زمینه وجود داره.
بنده علی یوسفی هستم، بچه شفیع‌آبادم.
من های جمشید یوسفی، اهل همین روستای شفیع‌آباد هستم.
حضور شما عابدی، اهل همین روستا.
آقای عابدی و آقایان یوسفی ها که کنار همدیگه جمع شدن، شما چطور برنامه‌ریزی میکردید که چه نیازهایی وجود داره که حالا متناسب با اون نیاز بتونید خودیاری مردم رو هم جمع‌آوری کنید؟
این تمام نهرها رو، تمام این رودخانه ها رو، تمام همه لارابی کردم، با بیلی میکنیزه تمیز کردیم. امسال هم رسیدیم به اینجا، دیدیم که نه، اون پلی که آب برده است، هزار تومان زمین داریم اون بره. اصلا رابطه من با اون ور زمین ها قطع شده است. حتی یه دارم پیاده نمیدونم گفتیم آقا این پول ما ببریم برای این پول آخش کنیم. یه سری اعتراض شدن، گفتن آقا نمیشده، ایل است بل است. ما نگاهی کردیم، بگیم آقا بشین تو خانتان، شما ساعت محصل هستید، شما به درد ما نمخورید. من میدونم این آقا باید کجا زمینی کجا را باید تخ کنم آقا بخورد. تو نه بیل دیدی، یعنی خود تو درست بوده، رفتی مدرسه آمدی، دانشگاه رفتی آمدی، بس کار عملی از شما نمیاد. این پولی هم که الانجا ما اداس شدیم، این پول آب برده است، باید خود دولت میامد با ما همکاری میکرد، ما این درست میکردیم. دیدیم متاسفانه کسی به حرفای ما گوش نکرده، اهمیت هم نداد. الان هم برم اوزو تشریف بیارید ببینید از نزدیک.
آقای یوسفی، آقای عابدی میگه که اون کاری که باید، فعالیتی که باید انجام بشه، چون ما تجربه داریم، سالها یه سال توی صحرا، توی این باغ، توی این زمین‌ها کار کردیم، بهتر بدونیم که چه اقدامی، چه فعالیتی و در چه مقطعی باید صورت بگیره. میخوام که حالا شما هم به عنوان یکی از اعضای همین شورای کشاورزی بفرمایید که این اقداماتی که انجام شده چقدر تأثیر داشته در رشد و بالندگی روستای شما، به ویژه حوزه کشاورزی.
نیاز آقا این الان تأثیر داشته. هر سال که کاری انجام نمی‌دادن، امسال هم که یه پولی بود، ما گفتیم ما اعتماد داریم 24 نفر بدید دست این بنده خدا، بذار برن کارش انجام، مانع کارش هم نشید. بالاخره بنده خدا رفتن لودر رو نمیدونن بیل میکانیکی و از این چیزا دیدن و برداشت آوردن، الان در حال اقدام کار هستن، مشغوله. دستشون هم درد نکنه، ما هم ازشون ممنونیم. اون کسی که اینجا اومده است الان اینجا این کارا با اینا همکاری میکنه، یه مهندس است، بچه همین محله است.
آقای یوسفی، اشاره میکنن فردی که حالا عهده‌دار اجرای این کاره، مهندسیه که با عشق و علاقه کار میکنه، چقدر اندیخته های علمی ایشون با تجربه های شما تا یه سالها کنار همدیگه قرار گرفته که کار به خوبی پیش بره؟
آقا چند بار ما چند نفر بودیم، این همین آقای مهندسه، اونم یوسفی است، ما را بر سر کارهای خودش به ما
در جای دیگه ایشون نمونه کار رو داشت،
کار را به ما نشان داد، ولی الانم با اون مهندسیش باز از ما نظریه میگیرد. تجربه بنایی دارم، هم تجربه کشاورزی داره.
ما نظر ما این است محل آباد شد، این آبی که الان اینجا دارد ولی توی رودخانه این را زم کنیم. خب بیا تو باغستان، هم من استفاده ببرم، هم دهاتیم استفاده ببرد.
حالا با این حرکتی که شما کنار هم دیگه انجام دادید توی این شورای کشاورزی، مردم چه نگاهی دارن نسبت به این کار شما که خود به خود اگر اون رو موفق بدونن میتونن مشارکت فعالی داشته باشن؟
مردم هم میان میدن اونجا نگاه میکنن، حاضی کار پیشرفت کرده، بالاخره نظریهشون رو به اینا بیشتر است، بالاخره چیزشون اعتمادشون بیشتر میشه، بالاخره در اختیارشون میذارن هر کوکوست کار رو نمیدارم. الان من خودم بچه‌ام تراکتور دارم، برداشتم گفتم هر چی خواستن آب رو نمیدارم، از نظر چیه با تانکر ببرید برای اینا بزن اونجا کارشان انجام بدن.
و این نکته مهمش همینه که اگر دست به دست هم دیگه بدیم میتونیم کارها رو هم راحت‌تر هم مفیدتر انجام بدیم و حتی در زمان کمتر با هزینه کمتر. بفرما آقای یوسف، نکته‌ای داره شما؟
آقا من می‌خواستم این خدمت رو عرض کنم. همون آقای مهندسه اومد اول شروع کرد از سنگ مسئلهش، می‌خواستش این پولا ببندد. ما اومدیم یه جایی طرحی دیدیم، گفتم که آقا مرتضی، اسمشم این آقا مهندسه، آقا مرتضی اسمش، گفتم آقا مرتضی من یه جا این تجربه رو دیدم خیلی هم خوب بود، لوله گذاشتن مسئلهش یک 80 تا دهنش است. گفتم آقا مرتضی بیا این کارو بکنیم، لوله بذاریم، دو تا لوله بذاریم پلوی هم در 7 متری که دو تا ماشین رد بشه و فلان اینور اونور، خلاصه کار ندیم، سنگمونم کمتر میبره فلان. گفت آقا یوسفی الان اینه که شما به من پیشنهاد دادید 40 میلیون کار ما 35 میلیون کار ما فرق کرد، یعنی ارزان‌تر برای ما تمام شد. خب تجربه باید مشورت کنیم حاج آقا، یعنی یه نفر نیاد بجت مسئلهش، من میخوام فقط مسئلهش این فرش تنهایی بلند کنم. آقا مشورت میکنیم، یه گوشش شما میگه یه گوشش من قشنگ راحتن بلندش میکنیم.
انشالله که همیشه موفق باشید. من مطمئنم بعد از اینکه این گفتگوی من با شما سه بزرگوار در روستای شفیع‌آباد از طریق رادیو الان دارن شنونده ها میشنون، هم لذت میبرن هم خیلی ها میتونن بیان کنار همدیگه بودن رو تجربه کنن. اگر همدلی باشه، همفکری باشه و فکرها نسبت به همدیگه نزدیک باشه، خیلی کارهای بزرگتری میشه انجام. خیلی ممنونم، خدا به شما.
خیلی ممنون.
شنوندگان گرامی، در روستای شفیع‌آباد هستیم از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین. در ادامه گفتگوها و صحبتهایی که داشتیم با اهالی خوب روستا، اومدیم به یه قسمت دیگه که هم در حوزه دامداری فعاله و هم باغداری.
بله.
خیلی ممنونم، اجازه دارید ما بیام این قسمت باغ شما یه گفتگوی با شما انجام بدیم. فامیلتون چه شما؟
آبدی.
آقای عابدی، چند سال اینجا زندگی میکنید تو روستای شفیع‌آباد؟
همین دنیا اومدیم همینجا شفیع‌آباد، یه 42-43 سالمانه هست همینجا مشغولی.
از ابتدا هم همین کار باغداری و دامداری رو داشتی؟
بله.
در زمینه زراعت چه فعالیتی داری؟
همون یه کشاورزی و برافتن گندم، جو، نخود، یه گوسفند هم داریم.
دام سبک دارید پس؟
بله.
چند رست دارید؟ با چند رست شروع کردید؟
همون 20-25 تا گرفتم، ولوش 125 تا هستش، 130 تا.
باغ شما چند هکتاره؟
اینجا هکتار چی 5000 متر است. به هکتار نمیشه.
چی دارید محصولاتی که داخل باغه؟
گردو، اکثرا گردو، زیادیش گردو است و شاتوت و جوارت میوه مختلف. همه بیش زردالو و گیلاس.
آیا حاضر هستی که این شرایطی رو که داخل این روستا دارید شما رها کنید برید زندگی شهرنشینی رو انتخاب بکنید؟
کل قزوین ابدن من نمیرم، کل قزوین ابدن به من دهات بل نمی کنم. این از من. حالا یه سری میگن نه قزوین راحت تر از برافتن، امکاناتش بیشتره. نه روستا الان ماشاءالله همه چی دارد اینجا.
زیباتری خاطری که داری از این فعالیت ها چی بوده تا این سالها که حالا از سن 10-11 سالگی شروع کردی کارو؟
من بیشترین چیزا مثلا مستعلی به من تجربه کسب میکنم ازش، چیزایی هر چی میگم. مثلا
اوسلی چه کار فعالیتی داره؟
تو کشاورزی مثلا میگن که این
زمین بزرگترهای محله.
آره نه کلا هم تجربه دارد از زمین ها، میگن این زمین این الان شخ کنی خوب است، اون زمین بکاری خوب است. منم هر وقت کارش انجام دادم واقعا ثمرش رو دیدم. علی آقا،
یعنی استفاده کردن از تجربه ها و نصیحت های بزرگان بهترین نقش رو داره در زندگی و راهنمایی آدم.
مثلا علی آقا میگم که واقعا این به ما هر چیزی گفته است من انجام دادم. هم.
خب شما وقتی که حالا این اندوخته های دیگران رو استفاده کردی، نتیجه اون تجربه ها رو چون به کار بردی موفق بودی، خود شما چقدر دیگران رو هدایت کردی و راهنمایی کردی که اونها هم بتونن قدم های خوب و محکمی بردارن تو زندگی؟
قدم ها جمع بودن برداخل خودم، گفتم مثلا بیا چشاورزی کنم، خودم باید براش کاشتم و فلان گفتم.